دشت رویایی فصل چهارم بخش اول. لیلیان به پیتر گفت: کاش این موضوع رو برای مارتین روشن میکردی. بگو بچه ها رو بردار و برای شام کریسمس بیاره اینجا. او گفت: من بهش پیشنهاد کردم. در ضمن لیلیان گفت: اگه نگران مستخدمشون میشن اون رو هم با خودشون بیارن، میتونه به لیزی کمک کنه، لیزی خوشحال میشه. پیتر هم مثل همیشه سرگرم خواندن یک مجله پزشکی بود و توجه چندانی به حرفهای همسرش نداشت. لیلیان دست به دامن خواهرش مورا شد که برای تعطیلات کریسمس به خانه آنها آمده بود. مورا به پیتر بگو اونا نمیتونن توی خونه بشینن و به هم نگاه کنن. مورا گفت: باید به اونا فرصت داد. شاید بهتر باشه به جای اینکه از مصیبت فرار کنن با اون روبرو بشن و عادت کنن. پیتر ناگهان سرش را بلند کرد و گفت: اتفاقا مارتین هم همینو میگفت. لیلیان گفت: پس من دیگه اصرار نمیکنم. در هتل دن اوبراین از میلارد پرسید: فکر میکنی برای شام کریسمس باید مکمانا رو دعوت کنیم؟ باید به اونا تحمیل کنیم؟ این تحمیل نیست، این محبته. دن دوست نداشت یک جشن سوت و کور بی سر و صدای دیگر را به همراه زن و پسرش بچشد. امکان داشت حضور مکماهون ها موجب گفتگو و سر صدای بیشتری سر میز شام میشد. فیلیپ گفت: به نظرم اونا میخوان شام کریسمس رو توی منظر خودشون بخورن. فکر میکنم اینطوری اوضاع طبیعی تر به نظر میاد. پسرک خیلی دوست داشت کیت سر میز با آنها بنشیند و با هم شام صرف کنند، اما میدانست چنین چیزی هرگز اتفاق نخواهد افتاد. میلارد اوبراین گفت: به هر حال هر طور میل شماست. او هرگز از هلن خوشش نمی آمد. از آن گذشته همه می دانستند که در مرگ آن زن چیز مشکوکی وجود داشت، حالا چه مردم به زبان بیاورند و چه به زبان نیاورند. در لوفگلاس خیلی ها فکر می کردند که او خودکشی کرده است. خانم هنلی پارچه فروش با دخترش دیردری مشکل پیدا کرده بود. از دخترش پرسید: روز کریسمس کجا می خواهی بری؟ برای پیاده روی میرم بیرون. یه سری هم به قبرها میزنم. قبر کی؟ نمیدونم. قبر مردمی که مردن. ماما این کاریه که همه روز کریسمس انجام میدم. میرن سر قبر مرده هاشون رو برای عزیزان از دست رفته دعا میکنن. فعلا تو عزیز از دست رفته ای نداری. من اینکه خودتو به کشتن بدی و بری توی گور خودت بخوابی. تو آدم بی احساس و خودخواهی هستی. بگو ببینم. اگه روز کریسمس بری قبرستون برای کی دعا میخونی؟ خب میتونم سر قبر پدر استیون سولیوان دعا بخونم. اون اینجا دفن نشده. قبر اون 30 مایل دورتر توی دارالمجانینه. مادر دیردری بالاخره به منظور خود رسید. خیلی خب، برای مادر کیت دعا میخونم. دیردری از این فکر دست بردار. تو بخوای بری و دست به کاری بزنی که تو این شهر پسندیده نیست، توی دردسر میافتی دختر. میدونی چه بلایی سرت میاد؟ دیردری آهی کشید و گفت: تو این شهر لعنتی کی میتونه کار ناشایست انجام بده؟ تو میتونی و من از تو چشم بر نمیدونم. میخوام بدونم اون جوونکی که تو باش سر و سر داری فیلیپ اوبراینه؟ فیلیپ اوبراین؟ در صدای دیردری وحشت و نفرت عجیبی وجود داشت. خانم هنلی فهمید که باید به شخص دیگری شک کنند. خواهر مادلین دعوت کسی را قبول نکرد، اما میز شام او از میز شام بیشتر اهالی لوفگلاس رنگین تر بود، چون مردم با هم هماهنگ کرده بودند تا خوراکی تکراری برای او نبرند. ریتا میخواست برای خواهر مادلین فقط یک تکه نان ببرد، چون ریتا علاقه عجیبی به نان داشت، ترجیح میداد که برای او نان ببرد. ریتا به خواهر مادلین گفت: سه‌شنبه توی اون خونه روز سختی خواهد بود. اما خواهر مادلین اعتقاد داشت که از روزهای دیگر سخت‌تر نخواهد بود. ریتا گفت: آخه میدونی خواهر مادلین، اونا وقتی به کریسمس گذشته فکر میکنن. خدا رو شکر که جنازه به خوبی تشییع شد، همین به مردم آرامش میده. خواهر مادلین، برای شما مهمه که کجا به خاک سپرده بشین؟ نه، ابدا، تو که میدونی من آدم عجیب و غریبی هستم. مادر برنارد با احترام و محبت زیاد گفت: برادر هیلی، دیدار شما همواره مایه خوشنودیه. به من اطلاع دادند که گهواره حضرت عیسی در کلیسای سنت جان به قدری زیبا شده که تا نبینید باور نمی کنید. گهواره مسیح رو اون جوان ناخلف کوین وال با گیاهان و کاه و علوفه درست کرده مادر برنارد. کارهای خداوند پر از رمز و رازه. بله، اینم از بزرگی لطف خداونده که اونا تونستن جسد هلن رو پیدا کنن و قبل از کریسمس توی محدوده مقدس کلیسا به خاک بسپرن. خداوند اونا رو به محل جنازه هدایت کرد. برادر هیلی نیز ادامه داد: خداوند همونطور به اون زن لطف داشت و رحمت و شفقت خودش رو به اون نشون داد. توی مدرسه حرفای زیادی به گوش آموزگاران میرسید که علاقه‌ای به شنیدن اون نداشتن. دانش آموزا صحبت‌های مهمی در مورد اینکه کوین وال قایق مکما اونا رو برده می‌کردن که در این صورت میشه نتیجه گرفت که مادر امت از قایق به دریاچه پرت شده بود. مادر برنارد حق داشت که میگفت لطف خدا بود که اونا رو به سوی جسد هلن مکماهون هدایت کرد، چون که روح اون آرامش پیدا کرده بود و مثل بقیه مردم با دعا و سرود مذهبی توی حیات کلیسا دفن شد. روز کریسمس کلایو از کیت پرسید: امت درباره بابا نوئل چی فکر میکنه؟ همون فکری که ما میکنه. کسی برای تو هدیه میخره؟ کیت با تردید گفت: ممکنه بابا بگیره. زمانی که هلن در آن خانه بود کارهای زیادی عادت داشت انجام بدهد. مثلا یکی از آن کارها هدیه بود. در ایام کریسمس تمام خانه را پر می‌کرد از شاخه‌های مقدس و هدیه. پدر همیشه می‌خندید و می‌گفت انگار تو جنگل زندگی می‌کنی. اکنون دیگران حرف را نمی‌زدند. مادر قبل از کریسمس برای خرید هدایا به شهر می رفت و طوری آنها را قایم می کرد که دست هیچ کس به آنها نمی رسید. کیت هنوز نمی دانست که مادر 2 سال پیش چطور دوچرخه‌اش را به خانه آورده بود یا پارسال ضبط صوت را کجا پنهان کرده بود. مادر می دانست ریتا از چه نوع لباسی خوشش می آید و همیشه پیراهنی مارکدار از یک شهر بزرگ می خرید و در یک جعبه بزرگ و زیبا بسته‌بندی می کرد و کسی هم متوجه نمی شد. مادر همیشه جعبه های خالی شیرینی را جمع می کرد و آشپزخانه را با کاغذهای رنگی تزیین می کرد. کیت فکر کرد شاید بتواند آنها را پیدا کند. کاغذهای رنگی توی کمد آشپزخانه نبودند. شاید در اتاق مادر بودند. در مخفیگاه کوچک و اسرارآمیز او. اما آنها عزادار بودند. شاید حتی درخت کریسمس هم نمی‌گذاشتند. کیت آهی سوزناک کشید. کلایو با چشم‌های اشک‌آلود گفت: کیت، ما می‌تونیم این کارا رو برای تو انجام بدیم. بابا و مامانم ترتیبش رو میدن. کیت سرش رو تکان داد و گفت: نه، خودم ترتیبش رو میدم. خیلی ممنونم. موضوع اینه که مامانم هیچ وقت نمیفهمه من چطور کارا رو اداره میکنم و چی عذاب در میام. اون توی بهش از همه کارهای تو با خبر کیت. بله. ناگهان سکوت سنگینی در بین آن دو برقرار شد. بر اساس دعایی که پدر بیلی بر بالای تابوت مادرش خواند، کیت میدانست که فرشتگان به استقبال اون نرفتند و به بحث طراحی راهش ندادن. مادر مرتکب گناهی بزرگ شده بود. ناامید شدن از لطف خداوند گناه بزرگی به شمار می آمد و برای این گناه بخشش وجود نداشت.